أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والعقوب العقليين يريدون أن الحسن والعقوب من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية. بس به اینجا رسید که اشاره شد در جلسه گذشته، اون حسن و قبحی که عدلیه میگویند عقل به اون حکم میکند و مورد نزاع با اشاعره هست، حسن و قبح به معنای مدح عقلا در موارد حسن و ذم عقلا در موارد قبیح است. مرادمون از حسن و قبح چیزی غیر از این نیست و این قضایا که از اقسام قضایای مشهور هستند که در منطق به اونها پرداخته شده، واقعیتی جز همین شهرت اندل عقلا و اتفاق عقلا بر یک مسئله واقعیتی دیگری ندارن. عرض کردیم در جلسه گذشته که یک وقت میگوییم خمر حرام است، خب این یک واقعیت داره، چه فقهایی باشن چه فقهایی نباشن این حکم واقعیت داره، حکم صحیحه، تلفظ به این جمله غلط نیست. اما اگر گفتیم فقها اجماع دارند بر حرمت خمر، دیگه این جمله را اگر فقهایی نباشند نمیتونیم بگوییم، چون حقیقت این جمله جز اتفاق فقها بر حرمت خمر چیزی دیگری نیست. ما نحنفی هم همینه، معنای سوم از حسن قبح عقلی چیزی جز اتفاق عقلا بر مدح عدالت و ذم ظلم چیز دیگری نیست. شاهد بر این حرف ما بزرگ فن معقول جناب شیخ الرئیس است. ایشون تصریح دارد به این مطلب که قضایای مشهوره چیزی و واقعیتی جز همون شهرت برای اونها نیست. لذا صریح عبارت جناب بو علی هست در اشارات و همچنین جناب خواجه نصیر در شرح اشارات که اگر یک انسانی تنهای تنها باشد، هیچ عاقلی دیگه در میان نباشد، عقلایی نباشند، عقلش نمیتونه حکم کنه به حسن و قبح به این معنای سوم، وهمش حتی، حسش حتی نمیتونه این معنای سومی را که محل نزاع بین اشاعره و عدلیه است را درک کنه، چون وجودی ندارد. فرض اینه وجود این حسن و قبح همون اتفاق عقلا هست. وقتی عقلایی نباشن من چی را میخوام بفهمم؟ وقتی فقهایی در کار نباشن ما نمیتونیم یک طلبه را مجبور کنیم آقای طلبه تو برو ببینین مسئله اجماعیه یا نه. به اون میخندن میگن فقهایی در کار نیست که ما بریم ببینیم مسئله اجماعیه یا نه، باید فقهایی باشن که نظر داده باشن، بعد بریم ببینیم آیا نظرشون یکیه یا نه. مطلب روشنه، در جلسه گذشته هم اشاره شد عبارت و از این بیانات گذشته روشن شد بسیار عالی که عدلیه وقتی میگویند حسن قبح عقلی داریم، مقصودشان از این حسن قبح همون آراء محموده و همون تأدیبات صلاحیه است که یکی از اقسام مشهورات بود. کدوم آراء محموده، کدوم تأدیبات صلاحیه؟ اون تأدیبات صلاحیه‌ای که تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا، اون احکام مشهوری که مشهور شدند. همه اغلا اونا را قبول دارن، اما بما هم اغلا قبول دارند. ببینید این بما هم اغلا را یه توضیحی عرض کنم. فرض کنید پدر شما علاوه بر این که پدر شما هست، مدیر مدرسه‌تون هم هست، استاندارم هست، سه تا مسئولیت داره. هم پدر هست، هم مدیر دبیرستانی هستید که شما در اونجا مثلا درس میخونید، و هم استاندار یک استانی هم هست. خب پدر میاد، این آقای زیدی که هم پدره، هم مدیر دبیرستانه، هم استانداره، میاد وسط خیابون، من بچه را که فرزند اون هستم به من میگه که زود برو خونه. اینجا به من گفت زود برو خونه، اما آیا به ما هو استاندار یا به ما هو مدیر مدرسه یا به ما هو پدر؟ اگر غیر از پدر من کسی دیگری استاندار بود به من میگفت برو خونه، گوش میکردم؟ نه. اگر غیر از پدر من کسی دیگری رئیس مدرسه بود به من میگفت برو خونه، گوش میکردم؟ نه. پس معلومه که این به خاطر اینکه پدر من هست داره میگه برو خونه. اما اگر به من میگفت که فردا کلاس تعطیله، فردا مدرسه تعطیله، خب اینجا به ما و پدر نگفته، چون پدر نمیتونه مدرسه من رو تعطیل کنه یا برپا نگه داره، که این اختیارات مدیر مدرسه هست. پس این که گفته فردا نمیخواد بیایی کلاس، این به ما و مدیر مدرسه هست. پس یک شخص ممکنه از جهات متعدد دستور صادر کنه. یک وقت هست به ما و پدر، یک وقت هست به ما و مدیر مدرسه. لذا باش میگفتیم جناب زید، تو اگر مدیر مدرسه نبودی، ولو پدر من هستی، اما این حرفت برا من اثری نداشت. چون مدیر مدرسه هستی، از این حیث این دستورت و این حرفت را میپذیرم و غیبت میکنم، نمیام سر کلاس. اینجام انسان ممکنه از جهات متعدد حکم صادر کنه. به ما هم عاقل، به ما هو عاطفی، به ما هو این که دارای رسم رسوماتی هست و امثال مختلف. اینجا که میگیم آراء محموده مشهور در نزد اغلا هستند، بما هو اغلا از این احکام صادر کرده باشند، حیث عاقل بودن مردم این حکم و این قضایا را صادر کرده باشه و رایج کرده باشه. خب ول قضایا المشهوره، این قضایای مشهوره و این قسم سوم از حسن قبح عقلی که همون به معنای مدح اغلا و ذم اغلا است. اصلا معنای حسن قبح عقلی بازم تأکید میکنیم، حسن قبح عقلی به معنای سوم چیزی و واقعیتی جز تطابق آراء اغلا ندارد. لیس لها واقع وراء تطابق آراء، ای ان واقعها ذلک، حقیقتش همین اتفاق اغلاست. پس وقتی عدلیه میگویند العدل حسنون، العلم حسنون، مقصودشون چیه؟ یعنی فاعل عدل در نزد اغلا ممدوح است. یا وقتی میگویند از ظلم قبیحون یا الجهل قبیحون، مقصودشون چیه؟ یعنی فاعل ظلم قبیح است، آقای فاعل ظلم مذموم است، آقای جاهل مذموم است. پاورقه اشاره کرده منافاتی ندارد که همین عدل و همین ظلم به معنای اول حسن باشد، یعنی کمال باشه، به معنای دوم حسن باشه، یعنی ملائم با نفس باشه. اما اگر گفتیم به معنای سوم هم حسن است، مقصودمون چیه؟ یعنی کننده این کار ممدوح در نزد اغلا است. اغلا مدهش میکنن و کفایت میکند ما را به عنوان شاهد بر مدعای ما. مدعای ما چی بود؟ من دخول امثال هذه القضایا فی المشهورات الصرفه، این قضایا یعنی حسن قبح معنای سوم، اینها جز مشهورات صرفی هستند که هیچ واقعیتی ندارند جز همین شهرت. و انها لیست من قسم ضروریات، اینها العدل و حسنون به معنای سوم فرق میکنه با اون ضروریاتی که مثل الکل اعظم من الجوز هستن، اینا یکی نیستن. توضیحش خواهد آمد. خب شاهدتون چیه؟ ما قاله شیخ الرئیس، حرف جناب بوعلی در منطق اشارات. چیه؟ عبارتش اینه: و منها از جمله قضایا الاراء المسمات بالمحموده. یک سری از قضایا قضایایی هستن که به نام آراء محموده معروف شدند و نامگذاری شدند. و ربما خصصناها به اسم شهره، اینها را ما اسمش قضایای مشهوره میگذاریم. چرا؟ از لا عمدت لها الا شهره، حقیقتی نیست برای اونها جز همین شهرت در نزد اوغلا. لذا آی بو علی میگه: هی آراءن لو خلی الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه لم يؤدب بقبول قضاياها و لم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يغز بها الانسان. اگر یک زیدی باشد و عقلش دیگه افراد دیگری در عالم نباشد، یک زیدی باشد و همون حس و وهمش، ولم یعدب به قبول قضایاها والاعتراف بها، به این تفهیم نشه که اغلایی هستن که اینها را قبول دارند. نه، حالا یا اغلایی نباشن یا اگرم هستن این آقای زید هیچ چی نمیدونه، فکر میکنه در عالم تنهای تنهاست. اینجا لم یغز بها الانسان، این آقای زیدی که تنهای تنهاست خودش و عقلش نمیتونه بگه العدل و حسنون به معنای سوم. میتونه بگه العقل عدالت خوب است به خاطر اینکه کماله، مدح کنه عدالت را و ظلم را مذمت کنه، اما نمیتونه بگه العدل و حسنون به معنای سوم، چون این فرض اینه که آرای اغلا را نمیدونه یا اغلایی نیستن. لم یغزه باها الانسان، این زید حکم نمی کنه به این قضایای مشهوره طاعتن لعقله، حالا از باب این که عقلش بگه یا وهمش بگه یا حسش بگه. مثل چی آی بو علی؟ میگه مثل این که مثلا بگیم سلب مال انسان قبیح هست، دزدیدن مال انسان قبیحه. اگر اغلایی در میان نباشن که آقای دزد را مذمت کنند به خاطر این ظلمش، هیچ موقع ما نمیتونیم بگیم دزدی قبیحه یا کذب قبیحه، سزاوار نیست اقدام بشه بر کذب. اگر اغلای در میان نباشن نمیتونیم این حرفا بزنیم. خب اینم شاهد بر حرف ما که حرف آی بو علی بود. و هاکذا آی بو علی تنها نیست، وافقه و شارع و العظیم خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه. خب تا اینجا ما دو سبب از اسبابی که انسان حکم به حسن بعضی از امور یا قبح بعضی از امور میکنه را اشاره کردیم. سبب سومی که میتواند با سبب شود و علت شود برای اینکه انسان حکم به حسن بعضی از امور یا قبح بعضی از امور بکنه، خلق انسانی هست، اخلاقیات. خلق یک انسان طوریه که از شجاعت خوشش میاد، از سخاوت خوشش میاد، از ترس بدش میاد. بافت اخلاقش اینطوریه، لذا میگه از شجاعت و حسنون الجبن و قبیحون. اخلاق درونی انسان، بافت اخلاقی انسان باعث میشه که بعضی از اخلاقیات را مدح کنه و بعضی از اخلاقیات را مذمت کنه. اما این حسن قبح به این معنا، یعنی حسن قبحی که منشأش اخلاقیات باشه، خلق انسانی باشه، منش انسان باشد، این محل نزاع بین عدلیه و اشاعره نیست. آقایون اشاعره هم قبول دارن که خلق بشر طوریه که میگه شجاعت خوبه. اما ما بحث اون سر اینه که آیا شارع هم از این خلقیات تبعیت میکنه؟ نه، عدلی هم چنین حرفی نمیزنن، اشاعره هم این حرف رو نمیزنن. نفس این که خلق بشر شجاعت را میپسنده و میگه شجاعت خوبه و باید انجام بشه، بله، این مورد قبول هر دو فرقه است، مورد اختلاف نیست. اما اگر گفتیم به این معناست که عقلا به خاطر مصلحتی که در شجاعت هست آقای شجاع را مدح می کنند، این برمیگرده به همون معنای سبب اول یا دوم، لذا میشه محل نزاع. الثالث و من اسباب حکم به حسن قب، الخلق انسانی هست. الموجود فی کل انسانن الاختلاف فی انواعه. انسان ها در روحیات خیلی مختلفند، با این حال یک سری روحیات مشترک هم دارند، مثل خلق کرم، خلق شجاعت. همه میگن شجاعت خوبه، همه میگن بخشیدن خوبه. فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا الْخُلْقِ يَكُونُ سَبَبًا لِدْرَاكِ أَنَّ أَفْعَالَ الْكَرَمِ مثلا مِمَّا يَنبَغِي فِعْلُهَا. اون روحیه درونی انسانها باعث میشه که انسانها این را بفهمند که چی؟ که مثلا کرم از افعالی است که خوب انسان انجام بده و انسان کریم را مدحش میکنند و افعالی که بوی بخل از اونها بوزد از چیزهایی است که انسان سزاوار ترکش کنه و آقای بخیل را مذمتش میکنند. و هذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهت المصلحه العامه او المفسده العامه ولا من جهت الكمال للنفس او النقص. این که عقلا میاند کریم را مدح میکنند، ترسو را مذمت میکنند، گاهی به خاطر اون دو سبب اولی نیست، یعنی به خاطر کمال و نقص یا به خاطر مصلحت یا مفسده که همون ملائمه یا غیر ملائم بودن نیست، بلکه به خاطر عامل سومی که عرض کردیم هست، یعنی اون خلق درونیش باعث میشه که بگوید شجاعت خوبه، سخاوت خوبه، بخل ورزیدن بده. خب اگر این خلق درونی مشترک باشه بین همه افراد بشر، خب همه میگن شجاعت خوبه، همه میگن کرم خوبه. منتها این داخل در محل نزاع نیست، یعنی حکمی که منشأش خلق درونی و روحیه بشر باشد، این را عدلیه و اشاره با هم اختلافی ندارند که چی؟ که شارع از این طور احکامی تبعیت نمی کنه. اون حسن قبح به معنای که ناشی از کمال و نقص یا مصلحت و مفسده است که بین اشاعره و عدلیه اختلافه، که اشاعره میگن وجودی نداره اما عدلیه میگن چرا هست و شارع بر اساس همونها حکم میکنه. پس اگر ناشی از اخلاقیات و روحیه درونی انسانها باشه، اینجا دیگه محل نزاع نیست. کی داخل در محل نزاع میشه؟ زمانی که همین شجاعت را بگیم خوبه به خاطر اینکه کماله، نه به خاطر اینکه چون خلق من خوشش میاد از او، من دارای شجاعت هستم، من دارای سخاوت هستم، پس دوست دارم همه اینطوری باشن. نه، چون کمال هست. اگر گفتیم چون کمال هست خوبه، میره داخل محل نزاع. پس این نکته را عنایت داشته باشیم. ولکن انما یدخل فی محل نزاع حسن قبح مثل شجاعت و کرم، زمانی داخل در محل نزاع می شود که اذا کان الخلق من جهت اخرى فیه کمال للنفس. همین خلق، مثلا شجاعت، همین کرم، علاوه بر این که خلق من میگه خوبه، اما فی نفسه کمال هم باشد، مصلحت نوعیم داشته باشد، مثلا حالا یا کمال باشه یا مصلحت نوعیه داشته باشه. بعد عقل میگه که پس شجاعت خوبه، ترس بده. پس اگر به خاطر کمالش یا به خاطر مصلحتش گفت خوبه، داخل در محل نزاع میشه. اما اگر به صرف این که اخلاقش میگه، خلق درونیش میگه خوبه، اینجا داخل در محل نزاع نمیشه. و یجب الرجوع فی هذا القسم الى ما ذکرته عن الخلقیات فی المنطق لتعرف توجیه قضاء الخلق الانسانی به هذه المشهورات. فرماید در این بحث خلقیات که یکی از اقسام مشهورات هست، باید رجوع کنید به منطق جزء سوم صفحه 20 طبق این آدرس، برای اینکه نکته حکم نوع بشر به خوب بودن مثلا شجاعت را در بیابید. من حالا اجمالا اشاره میکنم، تفصیلش رو خودتون مراجعه بفرمایید. در اونجا مرحوم مظفر به این نکته اشاره کردند که ما میبینیم همه افراد بشر میگویند شجاعت خوبه، اما از یک طرف دیگه میبینیم همه شجاع نیستند، ترسو زیاد داریم. چی باعث میشه که همه بگویند شجاعت خوبه، حتی آدم ترسو هم میگه شجاعت خوبه، با اینکه خود شجاع نیست؟ میفرماید که اجمالا عرض میکنم، درسته که خودش بالفعل شجاعت را ندارد، اما به حدی هست که بفهمه که شجاعت خلق خوبیه. پس اشکال نکنید که آقا به چه دلیل شما دارید میگید همه افراد بشر به جهت خلقیاتشون میگوین شجاعت خوبه، در حالی که بعضیا شجاع نیستن، ترسوان. جواب میدیم درسته که بعضیا شجاع نیستن بالفعل، اما اینقدر هستن که بفهمن خلق شجاعت خوبه، داشتنش خوبه، تا این حدشا همه دارند، ولو بالفعل بعضیا خود شجاعت را ندارند. اما خلقی که درک کنه خوب بودن شجاعت را همه دارند. این اجمال قضیه، توضیحش دیگه خودتون مراجعه بفرمایید، نکته مهمی در بحث ما نیست. سبب چهارم از اسبابی که باعث میشه انسان بعضی از افعال را بگه خوبه، بعضی از افعال را بگه بده، انفعالیات نفسانی هست. دل سوختن، حیا، الفت با بعضیا، غیرت، شفقت و مهربانی که انسانها دارن، این ویژگی ها باعث میشه که انسان در مقابل بعضی کارها منفعل بشه، تغییر روش بده. منفعل که شد حکمی صادر میکنه، حالا یا میگه خوبه یا میگه بده. اگر پسری ببینه جلو چشماش دارن پدرشو میزنند، ولو به حق دارن پدرشو میزنند، اما منقلب میشه میگه نکنید این کارا. چی باعث شد که جناب پسر اینجا حکم صادر کنه که بگه آقای زارب کارت بده، این کارو نکن؟ آیا عقلش گفت این کارو نکن؟ نه، عقلش میدونه که پدرش مجرمه، اما با این حال میاد جلوشو میگیره. چیه؟ اون شفقته، اون الفتیست که بین پدر و فرزند هست. اگر مردی ببینه که عده‌ای نامحرم دارن همسرش اذیت میکنند، بیچونش را بدون کوچکترین تأملی میره مقاومت میکنه، دفاع میکنه. اگر اونها حتی جرم کوچیکی مرتکب شده باشند، اگر زورش داشته باشه جزای ده برابری بر اونها تحمیل میکنه. آیا عقلش میگه جرمی که مثلا جزاش باید یک چوب باشه 10 چوب بزن؟ نه، عقل نمیگه، عقل میگه اون 1 چوب بزن، اونا جرمشون کوچیک بود. اما اون غیرتی که در این آقای مرد هست میگه اینجا دیگه من کاری به حکم عقل ندارم، خود به خود میره 4 تا 10 تا چوب به اونها میزنه، 10 برابر معاقبشون میکنه. خب چی بود اینجا حکم کرد که 10 تا چوب به اینا بزن؟ عقلش بود؟ نه، اون غیرتی بود که باعث شد مرد منفعل بشه، به جوش بیاد بره بزنه، چند برابرم بزنه. یا موارد دیگر زیاد میشه از این انفعالیات مثال زد. داریم میریم میبینیم بچه یتیمی افتاده داره گریه میکنه، از گرسنگی داره گریه میکنه، غذایی هم در دست داریم، داریم میبریم برای خونه، اینجا سریع بدون کوچکترین تأملی میدیم برای این بچه یتیم. چی شد؟ دلمون سوخت. این ناشی از انفعال نفسانی بود. باز هم عرض می کنیم هیچ منافاتی نداره، بعضی از احکام ممکنه هم از انفعالیات باشند هم از عقلیات باشند، مثل همین کمک به یتیم. یتیمی که داره گریه میکنه، گریهش دل آدم میسوزونه. خب اونجا هم این دل سوختن باعث میشه بهش کمک کنیم، دل سوختنم نبود عقلم میگفت کمک کن. اما بعضی جاها نه، عقل نمیگه کمک کن، اما دل سوختن باعث میشه که منفعلانه حکمی صادر کنیم، مثل همون قضیه پدر و فرزندی که عرض کردم. در اصطلاح مناطق به این گونه قضایایی که ناشی از انفعالات نفسانی باشد بهش میگن انفعالیات. طبیعتاً این گونه قضایا داخل در محل بحث ما نیستند. نزاع اشاعره و عدلیه سر انفعالیات نیست. اشاعره هم که قبول دارن که انسان گاهی منفعل میشه ولو پدرش مجرم باشه، در مقابل در صدد دفاع از پدر برمیاد. اما هم اشاعره و هم عدلیه قبول دارن که شارع دیگه در انفعالیات تابع انسانها نیست. شارع بر اساس انفعالیات بشر حکم نمی کنه. برخلاف دو سبب اول، عدلیه میگویند اگر حکم ناشی از کمال یا مصلحت باشد، عقل حکم به حسن میکنه، شارع هم بر اساس حکم عقل حکم میکنه. اگر یک چیزی نقصان برای نفس باشد یا ناملائم و دارای مفسده باشد، عقل میگه قبیحون، بعد شرع هم میگه که این کارا نکن. مطابق یکدیگر است حکم عقل با حکم شرع در اون موارد دو سبب اول. اما آیا حکم شرع هم در انفعالیات یکسانه و مطابق با احکام انفعالی انسان هاست؟ میگیم خیر. چرا؟ عدلی هم قبول دارن در این گونه موارد شارع حکمش با حکم انسان ها که ناشی از انفعال انسان ها باشد نیست، مطابق اینها نیست. چرا؟ این نکتش خوب دقت کنیم. اون چه که باعث شد علتش اینه، اون چه که باعث می شود حکم شارع با حکم عقلا در دو مورد و دو سبب اول یکی بشه، یعنی هر جا که عقل به خاطر کمال یا مصلحت حکم به حسن می کنه، همون جا هم شارع امر داره. هر جا عقل به خاطر مفسده یا به خاطر منقصت حکم به قبح کنه، حتما شارع اونجا هم نهی داره. چیه سرش که اونجاها عقل و شرع مطابقند، اما در این چارمی که ناشی از انفعال نفسانی باشه یا در اون پنجمی که ناشی از عادت باشه مطابق نیست؟ سرش اینه که در اون اولی و دومی که ناشی از مصلحت یا کمال بود، انسانها به ما هم عقلا حکم به قبح ظلم می کردند به خاطر مفسدش. به ما هم عقلا یعنی حیثیت عقلشون باعث می شد که بگویند ظلم قبیح و عدل حسنه. خب این حیثیت عقل شارع هم داره، بلکه شارع رئیس العقلاست، تمام عقله. اگر عقل به ما هو عقل داره میگه ظلم بده، خب این عقل هم شارع داره هم بشر داره. منتها بله، شارع کاملش داره، بشر ناقصش داره، ولی بالاخره حیث عقل میگه ظلم بده. خب حیث عقل مشترک بین بشر و خداست. اما در این چارمی حاکم به این بچه که میگه برو از پدرت دفاع کن کیه؟ اون رقت و اون انفعال درونیه. انفعال درونی باعث میشه که پسر بره از پدرش دفاع کنه. آیا این حیثیت هم بین بنده و خدا یکسانه؟ نه، شارع منفعل نمیشه. پس چون حاکم در سبب اول و دوم بین عقلا و خدا که شارع باشه یکسانه و یکیه، حکم شارع و حکم عقلا همیشه یکی میشه، با هم مطابقت داره. اما حاکم در قسم چارم و سبب چارم انفعال نفسانیه، این انفعال نفسانی دیگه در شارع نیست، پس شارع حکمش در انفعالیات با حکم بشر یکسان نیست، چون شارع اصلا انفعالی ندارد. این سر اتحاد حکم شارع با حکم عقلا در دو سبب اول و اختلاف حکم شارع با حکم انسان ها در موارد انفعالیات است. ولیکن بله، حالا عبارتش از عرابه، عنایت بفرمایید، عرابه و من اسباب الحکم بالحسن والقب الانفعال النفسانی. یکی دیگر از اسبابی که انسان باعث میشه بعضی از افعال را بگه حسن است و بعضی را بگه قبیح است، انفعال نفسانی. مثل انفعال نفسانی چی؟ مثل رقت، رحمت، شفقت، حیا، الفت، مأنوس بودن، حمیت و غیرت و امثال اینها، شجاعت الی غیر ذلک از انفعالات نفس که غالب انسان‌ها چنین انفعالیاتی را دارند. فنر الجمهور مثال میزنه، میگه غالب انسان‌ها را میبینیم که حکم میکنند به قبح تعذیب حیوان، میگن اذیت کردن حیوان قبیحه. چرا؟ لما اتباعا لما فی الغریزه من الرقت والعطف، به خاطر اون غریزه ای که در درون انسان ها هست. چی اون غریزه؟ رقت، شفقت، دلسوزی. مثال دیگر، الجمهور یمده من یعین الضعفا والمرضا، تمام مردم و غالب مردم مده می کنن کسی را که به ضعفا کمک کنه، به مریضها کمک کنه. چرا مده می کنن؟ یا یعنی به رعایت الایتام و المجانین، بله الحیوانات کمک می کنند بر این که مراعات حال ایتام بشه، مراعات مجانین بشه، مراعات حتی حال حیوانات بشه، لانه مقتضای رحمت و شفقته. این باعث میشه که میگه به ایتام رحم کنید. غالب مردم این گونه احکام را دارن. یا مثلا غالب مردم حکم می کنند به قبح کشف عورت، به قبح کلام زشت. چرا؟ چون با حیا منافات داره، حیا رو همه دارند. و یمده المدافع عن الاهل والعشیره والوطن والامه، کسی را که دفاع از اهل و خانواده یا فامیل یا وطن یا امت خود کند را مدح می کنند. چرا؟ چون این مقتضای غیرت و حمیت است. الی غیر ذلک از امثال این احکام انفعالی که بین مردم زیادم هست. ولکن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا حسنا وقبحا عقليين، این حسن و قبحی که ناشی از انفعال نفسانی باشد، این دیگه حسن و قبح عقلی نیست، بلکه در منطق بهش گفته میشه حسن و قبح عاطفی یا حسن و قبح انفعالی. و تسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات، در منطق به این گفته میشه انفعالیات، به این گونه قضایایی که ناشی از رقت، رحمت، شفقت، حیا و امثال اینها باشد بهش گفته میشه انفعالیات. ولی اجل هازا، پس چون ناشی از انفعالیات هست، لا یدخل این حسن قبح در محل نزاع با اشاعره. چرا؟ چون لا نقول و نحن بلزوم متابعت الشرع للجمهور فی هذه الاحکام، چون ما عدلیه هم نمیگیم که شارع احکامش باید تابع همین انفعالیات مردم باشه. چرا نباید؟ لأنه ليس للشارع این انفعالات، شارع که منفعل نمیشه که، بل محال است وجود انفعالیات در شارع. انسان وقتی یک صحنه دردناکی رو میبینه که به یتیم داره ظلم میشه، دلش میسوزه، شارع که دلش نمیسوزه که اشک جاری بشه و نمیدونم به جوش بیاد خونش و نمیدونم، نه، اینها که در شارع نیست. لأنها من صفات ممکن، تغییر و تحول، منفعل شدن، اینا از صفات ممکنه، شارع واجب الوجود هست. و انما نحن نقول به ملازمت حکم شارع لحکم العقل، ما که میگیم حکم شارع با حکم عقل باید یکی باشد، هر جا عقل میگه حسن حسن باید باشد یا قبیح باشد، شارع هم باید بگه، اون کجاست؟ در آرای محموده است و در تأدیبات صلاحیه است، علی ما سیأتی توضیحش. خب چرا میگیم؟ چرا در اون آرای محموده، یعنی حسن قبحی که از سبب اول یا دوم باشه، میگیم حکم عقل و شرع یکیه؟ به اعتبار ان نشار من العقلا، چون سبب حکم به حسن قبح در اولی و دومی عقل بود. خب شارم از عقلاست، بل رئیس العقلاست، بل خالق الخلق، خالق العقل، فلا بد ان یحکم به حکمهم، اگر مردم به ماه و عقلا حکمی صادر کردند، شارعم باید حکم همون عقلا را صادر کنه. ولیکن لا یجب ان یحکم به حکمهم به ماهم عاطفیون، اما لازم نیست شارع حکم مردم به ما هم عاطفیون را هم تبعیت کنه و بپذیره. ولا نقول ان الشارع یتابع الناس فی احکام متابعتا مطلقه. ما که مای عدلیه که نمیگیم مردم هر حکمی صادر کردن شارع هم باید تابع مردم باشه. مقصود از مردم یعنی تمام مردم ها. یعنی نمیگوییم که اگر مردم و تمام انسان ها اتفاق داشتن برای یک حکمی، پس شارع هم باید همون حکم صادر کنه، احکام شرع هم باید مطابق احکام اجماعی همه مردم باشه. نه، بلکه اون احکام اجماعی را شارع تأیید میکنه و میپسنده و احکامش هم با اون مطابقت داره که ناشی از عقل مردم باشه، نه ناشی از احساس و عاطفه اونها. الخامس، سبب پنجم از اسباب حکم انسان ها به حسن و قب، عادت مردم است. مردم به یک سری از رسم و رسومات عادت کردن، لذا اگر کسی این رسم و رسوماتشون رو به هم بزنه مذمتش میکنند، اگر کسی تابع رسم و رسوماتشون باشه مدحش میکنند. مهمان میاد داخل، بزرگی میاد، بلند میشیم در مقابلش. خب این بلند شدن جز رسوم و عادات مردمه. اگر کسی بلند بشه میگن باریکلا کار خوبی کردی. اگر کسی بشینه لم بده بیخیال باشه مذمتش میکنن، میگن این کارت قبیح بود. پس منتها بعضی از رسم و رسومات هستن فراگیره، اختصاص به گروه خاصی نداره، تمام مردم دنیا در تمام دوره های زندگی این رسم و رسومات را دارن. بعضی رسم و رسومات هم مخصوص به بعضی از ملت ها، بعضی از شهرها و بعضی از اقوام هست. نکته مهم در این بحث هم اینه که اینطور حسن و قبحی هم اولا حسن و قبح عقلی نیست. وقتی حسن و قبح عقلی نشد داخل در محل نزاع هم نمی شود. خب مردم یه سری رسم و رسوماتی دارن، لباسی را که رسم بین اونهاست کسی بپوشه میگن خب لباس خوبیه، اما اگر کسی بره رسم و رسوماتشون رو به هم بزنه، یک لباس عجیب غریب بپوشه مذمتش میکنن. اینها دیگه جز احکام عقلیه نیست. از احکام عقلیه که نشد دیگه طبیعتاً از محل بحث ما خارج میشه. در اصطلاحاً به این گونه قضایا میگوین قضایای عادی، عادیات. در منطق به اینها گفته میشه قضایای عادی. عدلیه هم نمیگویند حکم شارع باید تابع عادات و رسم و رسومات مردم باشه. اشاعرم اصل مسئله را قبول دارن که اگر مردم برخلاف رسم و رسوماتشون کسی عمل کنه مذمتش میکنن، اما کسی نمیگه که شارع باید بر طبق رسم و رسومات مردم حکم کنه. بله، یه نکته است و اون این که شارع ممکنه بگه که فرض کنید پوشیدن لباس شهرت حرام است. لباس شهرت چیه؟ یعنی لباسی که تو چشم باشه. همه مردم یک جور لباس میپوشن، تو بیا یک جوری بپوشی که همه ببینن، تو انگوش نما بشی، بگه این حرامه. اما این نز بابت این است که برخلاف عادت مردم داری عمل میکنی، بلکه به خاطر این که مفسده ای دارد. به خاطر مفسده داشتن که میشه جزء از سبب دوم حکم به حرمتش میکنه، نه چون فقط به خاطر اینکه برخلاف عادتشون عمل کردی. لذا اگر در یک جایی مثلا عادت باشه که دختران را زنده به گور بکنند، خب شارع اینطور عادتی را نمیپسنده. الخامس، پنجم از اسبابی که باعث میشه انسانها به خاطر اون سبب حکم به حسن یا قبح بعضی از افعال بکنند، عادت بین اونها هست. کاعتیادهم احترام القادم مثلا بالقیام له، مثلا عادت کردن یک کسی را که از راه میرسه را میخوان احترام کنند، بلند میشن در مقابلش. یا احترام ضیفه به طعام، احترام مهمان به اینی که بیای غذای خوب براش بیاری. فیحکمون لعجل ذالک به حسن القیام للقادم و اطعام الضیف، چون عادتشون بر اینه که احترام مهمان به اینه که غذای خوب بهش بدی. عادتشون بر اینه که در مقابل کسی که از راه رسیده بلند بشی، لذا میگن قیام در مقابل قادم حسن است، اطعام ضیف حسن است، چون احترام مهمانه. عادتشون بر این شده که احترامشون به اطعام باشه، عادتشون بر این شده که احترامشون به قیام باشه، لذا میگن قیام حسنه، اطعام حسنه. عادات عمومی کثیر و متنوع است. فقط تکون العاده تختص به اهل بلد او قطر او امت. گاهی این عادت اختصاص به اهل یک شهر دارد یا یک ملت دارد یا یک امت و جماعت گسترده دارد. وقت تمام جمیع الناس فی جمیع العصور او فی عصر. گاهی هم یک عادت مخصوص تمام مردم یک زمانه، گاهی هم نه، تمام مردم در تمام زمانه ها. خلاصه فتختلف لعجل ذالک، قضایایی که به حسب عادت بر اون قضایا حکم میشه. فتکون مشهورتن عند القوم الذین لهم تلک العاده دون غیرهم. بعض از رفتارهایی که در میان یک قومی عادته، خب اونها حسنه، اما در میان قوم دیگر که عادت نیست، در میان اونها حسن نیست، لذا احکام مختلف میشه. و کما یمده الناس المحافظین علی العادات العامه، همونطور که مردم کسانی را که مقید به رسم رسوماتشون باشه را مدح میکنند، یضمون المستهینین بها، کسانی را که عاداتشون و رسم و رسوماتشان را سبک بشماره را هم مذمت میکنند. حالا فرق نمیکنه این رسم و رسوماتشون از ناحیه عقل یا از ناحیه عاطفه یا از ناحیه شرع حسن باشه یا حسن نباشه، مردمن دیگه، رسم و رسوماتشون رو به هم بزنی مذمتت میکنن. او سیئتن قبیحتن من هذه النواهی، فرق نمیکنه که از ناحیه عقل و عاطفه و شرع خوب باشه یا بد باشه. مثلا فتراهم یضمون من یرسل لحیته اذا اعتادوا حلقها و یضمون الحلیق اذا اعتادوا ارسالها. مثلا نگاه میکنیم اگر رسم شده که ریش بزنند، خب یک کسی را که ریش زیاد گذاشته باشه را مذمت میکنند، یا به عکس یضمون الحلیق مذمت میکنند کسی که حلق کرده باشه و تراشیده باشه، اذا اعتادوا ارسالها، زمانی که رسم شده باشه ریش گذاشتن در میان اونها. یا مثلا تراهم یضمون من اعتادوا و تراهم یضمون من یلبسو غیر المعلوف اندهم لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه. مثلا میبینی کسی که یک لباسی را که برای مردم مأنوس نیست را میپوشه مذمتش میکنن. چرا؟ لمجرد، فقط به خاطر اینکه عادت ندارن اینطور لباسی را بپوشن، بلکه گاهی مسخره میکنن کسی را که اینطور لباس غیر معروف را بپوشه. او یعدونه مارقا، میگن آقا یاقی شده حتی. و هذا الحسن والقب ايضا ليس عقليا، این طور حسن قبی هم عقلی نیستند. بل ينبغي ان يسمي عادیین، این طور حسن قب، حسن قب عادی هستند، چون منشأشون رسم و رسومات و عادات مردمه. و تسمى القضايا فيه ما في عرف المناطق العاديات، قضایایی که منشأ و حاکم به اون قضایا عادت و رسم و رسومات مردم باشه، در منطق به اونها میگویند عادیات. اگر اومدیم گفتیم ریش گذاشتن خوب است چون رسمه، لباس بلند پوشیدن بده چون رسم نیست، این قضیه میشه قضیه عادی. و لذا چون حاکم در این قضایا عادت و عرف مردمه، لا یدخل ایزن هذا الحسن والقب فی محل النزاع، این حسن و قبی هم داخل در محل نزاع ما نیست. ولا نقول نحن ايضا بلزوم متابعه الشارع للناس في احكامهم هذه، ما هم نمیگیم که شارع باید بر طبق عادات مردم حکم کنه. لانهم لم يحكموا فيها بما هم عقلا، چون مردم که گفتن فلان طور لباس پوشیدن خوبه و فلان طور پوشیدن بده، بما هم عقلا که حکم نکردن، بلکه چون رسمشونو حکم کردن. خب این جهت که با شارع مشترک نیستن که در این جهت، اگر اون حیثیه حاکمیت به این قضیه در مردم و شارع یکسان بود، حکم شارع با حکم مردم یکی میشه، همونطور که در سبب اول و سبب دوم حکم شارع با حکم مردم یکی بود. چرا؟ چون سبب اول و دوم حاکم در اونها عقل بود و عقل هم در شارع هست هم در مردم هست. اما این سومی، چهارمی یا پنجمی، چون سبب در اینها حتی سومی جهتش با شارع یکسان نیست، شارع اینها را نداره، پس طبیعتاً احکامش هم با مردم یکی نخواهد بود. نعم، بعض العادات قد تکون موضوع اند حکم شارع، بعضی از عادات را شارع تأیید میکنه، مثل حکمی به حرمت لباس شهره. مثلا میگه که در لباس پوشیدن تابع عرف مردم باشی، لباس شهرت نپوش. یعنی چه لباس شهرت؟ ای اللباس غیر المعتاد لبسه عند الناس، لباسی که غیر المعتاد لبسه عند الناس، لباسی که معروف و معمول نیست پوشیدنش در بین مردم. اگر اینطور لباسی رو بپوشی حرامه. منتها این که شارع گفته پوشیدن لباس شهرت حرام است، نه چون تبعیت از عادت مردم کرده، بلکه به خاطر سبب دومه، به خاطر اینکه مفسده داره این کار. ولکن هذا الحكم لا لاجل المتابعه لحکم الناس بل لان مخالفت الناس في زيهم على وجه يسير فيهم السخريه والاشمئزاز فيهم مفسده موجبه لحرمه هذا اللباس شرعا، بلکه به خاطر اینکه اگر مردم را در رفتار و منششون مخالفت کنی به حدی که منجر بشود در بین اونها به مسخره کردن و سبک انگاشتن، نفس این کار مفسده داره و باعث میشه که اون لباس حرام بشود. و این غیر از مطلبی است که در مانع حنفیه. مانع حنفیه اینه که فقط و فقط به خاطر اینکه چون رسمه شارع بگوید حرامه. نه، شارع چنین چیزی نگفته. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، نتیجه گیری مطالب گذشته که انشالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.